مردم خوبمون عرض بکنم که با توجه به اهمیت و دقتی که در مراکز آموزشی نیروهای مسلح وجود داشته، ما تا کنون هیچ سربازی رو به دلیل کرونا از دست ندادیم و این نشون دهنده دقت و اهمیت نیروهای مسلح در حفظ سلامت جوانانی هستش که به هر حال میان سربازی و خانواده‌ها انتظار دارن که در این شرایط این مراقبت ها دوچندان باشه، که همین طور هم شده و در این خصوص خوشبختانه ما هیچ فوتی رو در بین سربازانمون نداشتیم. و نکته آخر، من جا داده از تمامی شهدای مدافع سلامت که امروز عرصه پیکار این همکاران ما هستش در مقابله با بیماری کووید 19 تشکر بکنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بی نهایت تشکر میکنیم از شما، از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید. با تمام مشغله هایی که دارید این اطلاع رسانی رو انجام دادید. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون در معاونت بهداشت درمان وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح.
خواهش میکنم. خداحافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. انشالله که سلامتی هرچه سریعتر برگرده به جامعه، به کشور بزرگمون و برای مردم ما، که همه ما با هم در تلاش هستیم ایران عزیزمون رو سربلند کنیم. این تقدیر ماست.
تقدیر من رقم زده، ما را کنار هم، هم سر نوشت و هم قدم و هم قطار، هم دنیا نشسته تا که ببیند چه میکنیم با چشم های عاشق، چشم انتظار هم، جام جهان نماست غرور قبیله ای که از جان خیش هدیه نماید نثار هم، پرچم تو را به سر دوش میبرم، این از خرج عاشقی از اعتبار هم، فریاد میزنی غرور سرنگ را، سبز و سفید و سرخ هر از روزگار هم، فریاد میزنی غرور سرنگ را، سبز و سفید و سرخ ماسه بود. اگر عشق ریختیم شور قرور حق نمک چشم تار هم، این روز کارزار شدن سرنوشت ما، سرچم شدیم بر قلل افتخار هم، آری قرار نیست به بازیم جز به عشق، شیران عاشقیم و همه بیقرار هم،
اما توی این بخش میخواییم بپردازیم به موضوع شعار سال، جهش تولید. آیتم ویژه امروز رو بشنویم به اتفاق با حضور میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر علی کیانی راد، ریاست محترم مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی. صبحتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، همچنین تبریک عیاد گذشته و عیاد پیش رو رو دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما درباره شعار سال، نحوه تحقق شعار سال با مهمانان مختلفمون صحبت کردیم، نظرات مختلف رو جویا شدیم و راه‌ها و راهکارهای تحقق این موضوع رو هم جویا شدیم. اما از نظر حضرت عالی، با توجه به مشکلاتی که حالا در اقتصاد کشورمون وجود داره، در تولید کشورمون وجود داره، می‌خوایم سوال کنیم از شما و بپرسیم درباره این که چه نوع برنامه‌ریزی، چه رویکرد رفتاری میتونیم در پیش بگیریم برای اینکه موفق بشیم در گام برداشتن به سمت تحقق جهش تولید با توجه به تخصص ازت عالی، تحقیقات و پژوهش‌هایی که تو این حوزه انجام دادید؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم برای پاسخ این سوال بهتره یه فرازهای از پیام نوروزی مقام معظم رهبری رو با هم مرور بکنیم. اگر این فرازها رو به طور خلاصه مرور بکنیم، شاید افقی که پیش روی ما قرار میگیره برای برنامه‌ریزی به منظور تحقق جهش تولید مناسب‌تر باشه. مقام معظم رهبری سال 98 رو سال عبور ملت ایران از آزمون‌های دشوار مطرح کردند و یه سری برکات هم ذکر کردن برای این آزمون‌های دشوار. اولین نکته اینه که کشور ما، ملت ما، مسئولین ما نسبت به ضعف‌های خودشون به واسطه حوادث بیشتر آشنا شدند و ثمره این متوجه شدن ما نسبت به ضعف‌های خودمون در درجه اول خارج شدن از غرور و غفلت بوده، متوجه شدن نسبت به خداوند بوده و از مهمترین ثمراتش اینه که قدرتمندتر شدن ملت بزرگ ایران بوده. اهمیت این نکته در اینه که این هم مبتنی فلواقع میشه گفت بر همه مطالعاتی که در حوزه توسعه اقتصادی صورت گرفته و درایت خاصی رو مقام معظم رهبری داشتن، این بوده که یک ملت هیچ وقت با راحت طلبی و رفاه جویی محض به جایی نمیرسه و در این حال قدرت ملت در عبور از آزمون‌های دشوار مشخص میشه. ایشون دلیل نامگذاری سال جهش تولید رو اینطوری عنوان میکنند که علارغم همه کارهایی که در سال 98 انجام شده با توجه به مشکلاتی که وجود داشته، اما این اثر رونق تولید در زندگی مردم مشخص نشده، به اون صورتی که باید نمایان بشه نمایان نشده. بنابراین لازم یک جهشی در تولید صورت بگیره که این جهش تولید بتونه تغییر محسوسی رو در زندگی مردم ایجاد بکنه. خب قطعا استعداد دارید و همینطور شنوندگان محترمتون که بخش کشاورزی به عنوان مسئول تامین امنیت غذایی مردم نقش حساسی رو میتونه داشته باشه. به عبارت بهتر هر اتفاقی که در بخش کشاورزی بیفته، جهش تولیدی اتفاق بیفته، مستقیما باید اثرش بر روی زندگی مردم دیده بشود و نمایان بشود، چون غذا به عنوان اساسی ترین نیاز جامعه بشری امروز مطرح است. تمام این مشکلاتی رو که شما مطرح فرمودین، حالا هم از مشکلات تحریم ها، مشکلات ساختاری اقتصادی، مشکل شروع ویروس کرونا و غیره، اونطوری که افقی رو در جلوی ما تصویر میکنه، به حضرت سال 1399 ما با دو تا مسئله اساسی در سطح کلان اقتصاد قطعا مواجه خواهیم بود. مسئله اول به واسطه تحریم ها هستش و همینطور کاهش مبادلات مالیمون که ما دیگه منابع ارزی لازم رو برای واردات نخواهیم داشت، از طرف دیگه منابع ارزی صادراتیمون رو هم محدود میشه. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی دو تا راهبرد رو برای امسال در نظر گرفته برای سال جهش تولید. حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، راهبرد اول کاهش واردات هست برای اقلامی که ما واردات داریم به منظور صرفه‌جویی ارزی، و دوم توسعه صادرات محصولاتی هست که میتونه جایگزین ارز حاصل از صادرات نفت بشه. خب طبیعیه که ما در مورد برخی از اقلام مواد غذایی واردات رو داریم. این واردات هم که وجود داره به دلایل مختلفیه، شاید مهمترینش روغنه، بعد از اون شکر هست، گرچه شکر رو ما تا مرز خودکفایی هم رسیدیم. این دو سه قلم اصلی و همینطور نهادهای دامی هست به ویژه ذرت برای تولید گوشت مرغ. بنابراین اگر ما بتونیم برنامه‌هایی رو تدوین بکنیم که یک جهشی رو در تولید اینها داشته باشیم در طی یک برنامه کوتاه مدت و ضربتی، قطعا ما میتونیم کاهش واردات این اقلام رو داشته باشیم. در حوزه مسئله توسعه صادرات، خب ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور ما وجود داره، به ویژه محصولات گلخانه‌ای، محصولات باغی، محصولات شیلات و آبزیان و همینطور صنایع تبدیلی و تکمیلی. بر این اساس ما ملاحظاتی رو وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه‌های خودش که در حال تدوین هستن برای جهش تولید داشته. اول اینکه برنامه و پروژه قطعا باید به افزایش جهشی سطح تولید منجر بشن، مبتنی بر امکانات داخل باشن، قطعا تامین نیازهای اساسی کشور رو به ویژه اونهایی که از طریق واردات تامین میشه بتونن تامین بکنن، ظرفیت‌های راکدی رو که در کشور داریم بتونیم استفاده بکنیم، مبتنی بر مزیت‌های جغرافیایی استانها و مناطق کشور باشه. قطعا سطح فناوری مفتنی بر دانش داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید مد نظر قرار بگیره. ما بتونیم اثر تحریم‌ها رو از یک تهدید به یک فرصت تبدیل بکنیم، از توان ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی استفاده بکنیم و محدودیت‌های تامین منابع مالی رو هم داشته باشیم. قطعا اینها کارهایی که در داخل وزارتخونه انجام میشه، اما یک سری تعاملات بین بخشی هم بین بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها باید وجود داشته باشه، به ویژه در حوزه بخش صنعت، اونجایی که دارن ماشین‌آلات کشاورزی رو تامین می‌کنن، کودهای شیمیایی رو در از صنایع پتروشیمی ما دارن برای بخش کشاورزی تامین می‌کنن، و مسئله توسعه صادرات بحث ثبات در سیاست‌های تجاری ما هست، ایجاد روابط سیاسی پایدار به ویژه با کشورهای منطقه. ما به هر جهت یک بازار 80 میلیونی داخلی داریم، اما حسب فرمایشات مقام معظم رهبری حتی ما یک بازار بسیار چندین برابر این 80 میلیونی رو در اطراف خودمون داریم، در کشورهایی هستن که ما میتونیم از لحاظ سیاسی روابط پایداری رو باهاشون داشته باشیم تا از این طریق بتونیم به توسعه صادرات محصولات کشاورزی اقدام بکنیم و آثار این جهش تولیدی رو که داره اتفاق میفته بتونیم انشالله در زندگی مردم به طور محسوسی شاهد باشیم.
انشالله به امید خدا. مواردی که فرمودید به لحاظ حالا پژوهش، به لحاظ برنامه‌ریزی هایی که انجام شده، به لحاظ حتی نوع تغییر نگاهی که وجود داره و منجر میتونه بشه به تغییر الگوی رفتار، این بله. قابل تقدیر هست و ما رو امیدوار میکنه. اما خب یک موضوعی که باعث حالا سوال هست، نمیگیم باعث نگرانی، که میخوایم از حضرت عالی بپرسیم، اگر امکانش هست پاسخ بدید، حالا ممکن هست شما بفرمایید که مربوط به بخشای دیگه میشه، بحث اجرا هست. ما باز به فرمانده مقام معظم رهبری قانون خوب تا الان تو کشورمون کم نداشتیم و نداریم، اما اجرا یک بحث دیگه و یک مقوله دیگه هست. تصور حضرت عالی با پتانسیلی که در سیستم اجرایی، حالا به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی وجود داره، اجرایی کردن و متعهد موندن به این آرمان‌ها و این نوع نگاه و برنامه‌ریزی که شما فرمودید چقدر وجود داره، چقدر جدیه و چقدر جدی بهش نگاه میشه؟
ببینید، قطعا من میخوام بگم هیچ ملتی پا در مسیر توسعه یافتگی نمیگذارد، هیچ کشوری پا در مسیر توسعه یافتگی نمیذارد، مگر اینکه یک همدلی و جمعی وجود داشته باشد برای دست یافتن به آرمان ها و توسعه. ببینید، قطعا همونطور که مقام معظم بارها فرمودن، ما خیلی از این حوادثی رو که اتفاق میفته یک نوع نگاه میتونه نگاهی باشه که بلا هست و ما رو ناامید بکنه، اما نگاه دیگری این میتواند باشد که جو همدلی، همراهی و همینطور باور به خود و داشته های خودمون رو ما بتونیم بیشتر تقویت بکنیم. من فکر میکنم این مسئله مهمتر از اون مسئله اجرا هست، چون اگر این مسئله حل بشه قطعا در سمت اجرا ما دچار مشکلی نخواهیم شد. تجربه شاید دنیا در توسعه اقتصادی، چه تجربه کشورهای پیشرفته، چه تجربه کشورهایی که اقتصاد نوظهوری رو دارن، و حتی شاید این شروع ویروس کرونا نشان داد که تنها ما زمانی میتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم که همه باور داشته باشیم با آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، با اتکا به توان داخلی و ایجاد جو همدلی در اینها. به هر جهت منابع مالی بسیار محدود هست، ما یک موقعی درآمدهای سرشار نفتی رو داشتیم و حالا ما یک تئوری در اقتصاد داریم، اصطلاحاً بهش میگن نفرین منابع، میگن وقتی کشوری داره یک منبع طبیعی خام هست که خیلی راحت میتونه اون رو صادر بکنه، قطعاً در تمام نظامات اجرایی، نظامات تصمیم گیری این اثر میذاره. چرا؟ چون به دلیل اینکه همیشه در پس ذهن همه تصمیم گیران، مجریان و حتی عامه مردم و اون جامعه این هست که بالاخره یک منبع طبیعی هست، ما میفروشیمش و پول اون رو میایم خرج میکنیم و این انحراف ایجاد میکنه در مسیر توسعه. ولی وقتی که منبع درآمدی نباشه، ما چاره ای نداریم مگر اینکه بر توان خودمون، بر مزیت‌های خودمون اتکا بکنیم. و قطعا من به عنوان کارشناس و به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه ایرانی، آینده بسیار درخشانی رو برای کشور خودمون در آینده متصور هستم. انشالله
همین اتفاق خواهد افتاد. انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما آقای دکتر کیانی راد، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم و با عزت علی خدافظی میکنیم.
بله، همینطور.
خدا نگهدارتون باشه. انشالله بتونیم در روالی که در پیش گرفتیم، رفتارهایی که داریم انجام بدیم، حرکتی که داریم انجام بدیم طبق بیانات مقام معظم رهبری باشه و انشالله به نحوی پیش بریم که همه این موردها و شعار سال انشالله محقق بشه. قطعا شعارها و اسامی که تو سالهای گذشته توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده بی ارتباط به امروز نیستن و زنجیره‌ای هستن برای رسیدن به فردایی بهتر.
من مجاز این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مطرح می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف بذار
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذارم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
میتوان آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی نام
تولید مهمیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینا رو جهش تو به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکرده.
دست هایی پرتلاش، برجایی پر افتخار در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم. جهش تولید.
اما میخواییم بپردازیم به موضوع پیام هفتمون، پیام آوران امنیت و سلامتی باشیم، سبکی جدید برای زندگی. میهمان ارجمندمون جناب آقای پروفسور علی کرمی، مؤسس محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. سلام پروفسور، صبح شما بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح شما بخیر و خدمت مردم عزیز ایرانم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، مثل همیشه همراه شما هستیم و می‌خوایم توصیه‌های حضرت عالی رو بشنویم برای اینکه بتونیم نگاه جدید داشته باشیم، سبک زندگی جدید داشته باشیم، منجر به ایمنیمون.
بله، همینجور که در برنامه‌های قبلی هم خدمت مردم عزیز ایران فرمودن و گفتیم که سبک زندگی نقش اساسی در شناخت شخصیت ما و اینکه ما چگونه نسبت به پدیده های بیرونی مواجهه میکنیم و برخورد میکنیم داره. الان در شرایطی قرار گرفتیم که مشکلات ایجاد شده توسط این ویروس وارد شده به کشور که بیماری بسیار گسترده رو در سطح جهان ایجاد کرده. من در صحبت های خودم در فضای مجازی که الان جلساتمون برقرار میشه به مردم عزیز ایران میگم الان فرصت مناسبی است برای بررسی اصلاح سبک زندگی خودمون و دید تازه‌ای که نسبت به خود ایمنی و سلامتی باید داشته باشیم، چون به نظر من الان یک امتحان بزرگی در حوزه شناخت خودمون، در شناختن اهمیت سلامتی و ایمنی جامعه و همچنین اینکه چجوری مواجه بشیم با این مشکل. من دیروز هم خدمت عزیزان عرض کردم توصیه من این است که اولا بپردازیم به این موضوع که چگونه شروع کنیم به تدریج به اصلاح سبک زندگی خودمون، چون مشکلاتی که الان برامون ایجاد شده به نظر من در فرد به فرد متفاوت هست. برخی افراد اهمیت جدی برای ایمنی و سلامتی خودشون قائلن و برخی ها یه مقدار بی توجه هستن نسبت به این موضوع. الان که ترس و نگرانی ابتلا به کرونا واقعا به طور جدی در جامعه منتشر شده به خصوص توسط شبکه‌های مجازی، بنده متوجه هستم و در بحث‌های خودم و سوالاتی که مردم می‌کنن، نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی که دارن، بنده به چند نکته اشاره می‌کنم که الان خیلی مختصر در چند دقیقه خدمتتون عرض می‌کنم. یک، دیدتون نسبت به این مشکل چی هست؟ آیا با یک دید وحشت و نگرانی و ترس باهاش مواجه هستید یا نه انقدر به خودتون شناخت دارید که میگید من همه نکات بهداشتی و ایمنی رو رعایت میکنم تغذیه خودم رو اصلاح میکنم، چون میدونم عامل اصلی ابتلا به این بیماری کسانی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه. این بیماری و این ویروس به یک دلیل خاصی که در ویروس وجود داره اکثرا آدمهای ضعیف رو انتخاب میکنه، کسانی که یا بیماری های زمینه ای دارن یا دارای مشکل سیستم ایمنی هست. برابر این چهار تا موضوعی که میگم رو اگر به تدریج شروع کنید در سبک زندگی خودتون رعایت کنید با برنامه و نظمی که دیروز توضیح دادم، قطعا به دست شما جز کسانی خواهید بود که کمتر در معرض خطرید و سلامتیتون حفظ خواهد شد. یک، تغذیه سالم. باور کنید من 30 سال دارم رو این موضوع کار میکنم که سیستم ایمنی ما ارتباط مستقیمی داره با تغذیه ما. هرچه تغذیه سالم تر باشه سیستم ایمنی شما قوی تره، هرچه تغذیه ناسالم تر باشه سیستم ایمنی شما ضعیف تره. توصیه من مصرف مواد غذایی سالم، سنتی، ارگانیک و غیر تراریخته و غیر آلوده به سموم شیمیایی. در مورد تغذیه بعدا مفصل با شما صحبت خواهم کرد، چون راهکار رو بهتون ارائه خواهم داد که دوست اینایی که میگید رو چجوری پیدا کنیم، از کجا پیدا کنیم. بیشترین سوال مردم از ما اینه، اینی که میگید رو چجوری اجرا کنیم. دوم، مهمترین چیز پس از تغذیه کاهش استرس و اضطرابه. الان دیگه تمام مجلات پزشکی، علمی و تحقیقاتی می‌نویسن استرس و اضطراب سبب کاهش سیستم ایمنی و صدمه جدی به تمام اندام‌ها و اعضای بدن میشه.
خود بیمار پنداری هم جزو همین هست، خود بیمار انگاری هم.
دقیقاً یک از بیشترین سوالاتی که به ما میرسه و من براتون جواب میدم تو این جلسات مجازی که بعضی وقتا 100,000 نفر تو گروه‌ها کانال‌ها هستن من به صحبت میکنم، دقیقا همین سوال شماست. میگن آیتون من بیمار میشم، من گرفتم، من حلقم مثلا، همش احساس میکنن کرونا گرفتن، در حالی که اصلا هیچ کدومش به کرونا شبیه نیست. این خودش یعنی اضطراب، استرس و نگرانی. و کاملا از لحاظ مولکولی ما مطالعه کردیم اضطراب هرچی بالاتر میره سیستم ایمنی ضعیفتر میشه، فرد بیشتر مستعد گرفتن بیماریه. پس عامل اول شد کنترل تغذیه و تغذیه سالم، ارگانیک و غیر تراریخته. دوم، کنترل استرس، اضطراب و نگرانی. آروم باشید، اینقدر به خودتون تنش از درون وارد نکنید، چونم راهاشو بعدا خواهم گفت. سوم، ورزش و تحرک. باور کنید ورزش درست مثل آب روی آتیش رو استرس. آدمایی که استرس و اضطراب دارن اگر ورزش کنن، حتی تو خانه هستید نمیتونید بیرون برید ورزش کنید، در خانه ورزش کنید. ورزش هم دو تا علامت داره، اون تکون خوردن های عادی رو بهش نمیگم ورزش. ورزش باید یک، عرق بکنید، دوم ضربان قلبتون بره بالا، به نفس نفس بیفتید، اونو میگم ورزش. این ورزش باور کنید مقدار زیادی از استرس و اضطراب رو کاهش میده، بالانس میکنه، تعادل ایجاد میکنه تو بدن خودتون. چهارمی، خواب درست. کسایی که اضطراب دارن اکثرا بد میخوابن، بدخوابی خودش باعث کاهش سیستم ایمنی میشه و شما رو مستعدتر میکنه به اضطراب. خسته هستید، بیحالید، سرحال نیستید، خواب درست خیلی مهمه. الان ما کلینیک خواب داریم توی بیمارستان، کسایی که اختلال خواب دارن میان دکتر درمان میشن. و آخرین موضوع که خیلی مهمه، تو جامعه ما خیلی نقش داره، دیدید که ترامپی که ما انقدر دربارش خوب بد میگیم و فلان میکنیم، ایتالیایی ها اینا دست به عبادت برداشته بودن برای اینکه از دست کرونا راحت میشن. نیایش، دعا، ذکر. باور کنید اون که خدا میگوید ذکر باعث آرامش قلبتون میشه، یک حرف 100% اثر داره. 10 دقیقه یک روز که 5 بار باید نماز بخونید به اون شکلی که خودتون میدونید، بشینید قرآن بخونید، ذکر بگید. مقالات پزشکی بسیاری اومده که اینو کوتاه بگم جناب هاشمی تمام بکنم، که کشیشی رفت در یکی از کلینیک های پزشکی که بسیار بخش های جراحی متعدد داشت، مقالاتش در ژورنال های معتبر پزشکی اومده، به یک گروهی گفت، اونا که جراحی شده بودن ما میگیم چند روز نگه میدارن بعد از بستری، بعد مرخص میکنن، بخش دیگه که اون رو کنترل گذاشت کاری باشون نداشت. اونهایی که رفت بهشون گفت پس از جراحی اینقدر بیماری وخیمی دارید، بشینید دعا بکنید، نیایش بکنید با خودتون با اون روشی که دارن. جالب مقاله نوشته که اونها دوره درمانشون کوتاه‌تر شد نسبت به بخشی که این این کارو باشون انجام نداد. جالب خود ما که در دین اسلام این همه تاکید به دعا و ذکر و نیایش میکنیم، قطعا میدونیم هم ضد استرس و اضطرابه، هم داشته هم به سیستم ایمنیه، هم آرامش بخش برای جامعه‌ای که الان دچار استرس هست. امیدوارم با این پیام‌های کوتاهی که من هر روز خدمت شما خواهم داد اجرا بکنید، هر روز خواهید دید زندگیتون دچار تحول خواهد شد. سبک زندگی جدیدی که ما داریم تربیت میکنیم قطعا بدونید باعث ارتقای سلامتی جسمی، روحی، روانی و حتی کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد.
انشالله. متشکرم از شما، سپاسگزار پروفسور. ممنونم که با ما همراه هستید، از توصیهاتون بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که همونجوری که ما هم اجرا میکنیم همه مردم که میشنوند هم اجرا کنند تا آثار و نتایجش رو هرچه سریعتر ببینیم. بی نهایت سپاسگزار. روز خوبی براتون آرزو میکنیم، همراه با آرزوی سلامتی و تندرستی.
قربانتون برم، خدا نگهدارش.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری، بیماری را می توان مراقبت کرد، بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی، رزمایشی مردمی، ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید، مراقب یکدیگر باشید، همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم، ایران را زیباتر از همیشه بسازید. کرونا را شکست می‌دهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. جانم جان،
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه. پیام آوران امنیت و سلامتی باشید، سبکی جدید برای زندگی.
بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست. مرا دعا کن، مرا دعا کن.
پیام آوران امنیت و سلامتی باشید، سبکی جدید برای زندگی.
صبح و گفتگو،
صبح و گفتگو.
هواشناسی، هواشناسی. رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو.
جناب نقشینه سلام، صبح بخیر. جناب نقشینه سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. خب صدای آقای نقشینه رو نداریم، صدای ما رو احتمالاً نمیشنوند، اما میخواییم بریم سراغ اوضاع و احوال هوای کشور توی امروز چند روز آینده در سراسر کشور، به ویژه درباره هشدارهایی که توی این حوزه میشه داد. کشاورزان رعایت کنن، مسافرایی که نباید مسافرت برن رعایت کنن، کسانی که در نواحی ساحلی کوهستانی دارن زندگی میکنن یک سری هشدارها رو قاعدتا باید در آب و هواهای مختلف داشته باشن. اما جناب نقشینه سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت شنوندگان صبح گفتگو در رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم.
سپاسگزارم، ممنونم. قربان، چه خبر از اوضاع احوال جوی، آب و هوا؟
بله، خب شمیرانات بارش شدت گرفته در شمیرانات و کنگاور همدان و